بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اون بحث قبلی که ناظر به مسئله شفاعت و عدل و امثال ذالک بود، چون هم قبلا بحث شد و هم در آینده بحث مبسوطی هم خواهد شد اگر خدای سبحان بخواد، در آیه 253 که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا کلتم ولا شفاعه بل کافرون هم الظالمون، دیگر نیازی به بحث جدیده در این آیه نیست. اما اون که خدای سبحان بخواهد مطرح است او مسئله امامت است که جز این مهمترین مسائل تفسیری خواهد بود. فرمود وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قبل از این که به مفردات این کریمه و همچنین به محتوای این آیه بپردازیم، باید روشن بشود که خدای سبحان اون سمتهای الهی را به هر موجودی نخواهد داد. برای نبوت، برای رسالت، برای امامت، برای نوع شؤون الهی یک سلسله صفاتی قائل است، خواه در حد فرشتگان، خواه در حد انسانها. گاهی به طور کلی می‌فرماید در بین فرشتگان و در بین انسانها موجودات برجسته را خدا انتخاب بکند تا به اونها رسالت بده. گاهی یک خاندان را به عنوان خاندان برجسته یاد می‌کند. گاهی اشخاص معین را به عنوان اینکه هم مصطفی و برجسته الهیان یاد می‌کند. گاهی هم نظیر جریان ابراهیم سلام الله علیه خصوصیت امامت را همراه با آزمون الهی طرح می‌کند. اما اون مطلبی که می‌گوید خدای سبحان بر جسته ها را سمت می‌دهد، در سوره مبارکه حج اینچنین می‌فرماید الله یستفی من الملائکته رسولا و من الناس. آیه 75 سوره حج اینه الله یستفی من الملائکته رسولا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خدای سبحان اگر بخواهد رسالتی را به موجود اعطا کند، خواه در بین فرشته ها، خواه در بین انسان ها، عناصر را انتخاب میکند که اینها تقوی خدایند، مصطفی و برجسته شده خدایند، برچین شده خدایند. در باره خصوص انسان ها هم میفرماید که دیگران توقع دارند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. سوره مبارکه انعام آیه 124 این است قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. دیگران خیال میکنند به این که میتوانند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم است، میداند که شایسته مقام رسالت چیست و مقام رسالت را باید به کجا اعطا کرد. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. این نشون میدهد که مقام رسالت به هر انسانی نخواهد رسید. اونگاه یک سلسله از خاندانهای محترم را به عنوان مصطفی و عالمیان معرفی میکنه. در باره آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران این چنین میفرماید آیه 33 و 34 سوره آل عمران این است که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. خدای سبحان این خاندانها را مصطفی و برجسته معرفی کرد، اینا را انتخاب کرد، صلاحیت و شایستگی که در اینها را دید اینها را مستخانم. و در این جهت هم فرق بین زن و مرد نیست. این امر در بحث‌های آینده کمک می‌کند. تو مسئله رسالت، مسئله نبوت، اینا یه کارهای اجرایی در اسلام، اما مسئله امامت و معنای تکوینیش، مسئله ولایت، اینا کارهای اجرایی نیست. ممکن است زن پیغمبر و رسول نشود، اما زن امام می شود، زن ولی می شود. اون امامت تکوینی که هدایت باطن هست، اون مقام مقام ولایت است، کاری به اجرا ندارد. به راست دیر اطاعر سلام الله ها شد از بعضی از انبیای الهی افضل باشد، در حالی که رسالت و نبوت ندارد، اما دارای ولایت هست. ولایت یک مقام نفسانیست بین العبد و المولا، بین الانسان و خالقه، کاری به کارهای اجرایی ندارد. برخلاف نبوت، در رسالت یک سمت اجرایی است و حتما باید مرد باشد که رسول و نبی باشد، زیرا با مردم در تماس است. اون رهبر است که جنگ و صلح را سازماندهی می کند. همه مردم در حوادث به او مراجعه می کنند، مشکلات را با او در میان می گذارند، راه حل را از او مشورت می کنند. کسی که این سمت را دارد حتما باید مرد باشد. لذا خدای سبحان پیغمبر فرمود ما قبل از تو جز مردان را به این سمت نرسوندیم. این یک کار اجرایی است، اما اون کاری که مربوط به کمال نفسانی است، مربوط به انسان کامل است، کاری به اجرا ندارد، از او به ولایت یاد می کنند. اون مقام ولایت است، اون دیگر زن و مرد ندارد. خواه مریم سلام الله علیها، خواه عیسی سلام الله علیها، هر دو جز ولی الله هم. خواه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خواه امیر المؤمنین سلام الله علیه، هر دو جز اولیای الهی هم. مقام ولایت امری است، مسئله رسالت و نبوت که کارهای اجرایی است امر آخر. خدای سبحان برای مقام ولایت مریم علیها السلام را هم به عنوان سفره معرفی کرده. فرمود به این که آیه 42 سوره آل عمران این است: از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این کلمه سفره هم که تکرار شده است یک سفره نفسی، یک سفره نسبی، یعنی دو بار در این آیه کلمه اصطفاک ذکر شده است. یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اون اصطفای اول اصطفای نفسی، یعنی تو در حدی هستی که ذاتاً به این کمال رسیدی. اون اصطفای دوم اصطفای نسبی است که با حرف جر و با علا زیاد شده است، یه اصطفاک علی نساء العالمین. نه تنها خود دارای کمال نفسی هستی، بلکه نسبت به دیگران هم این مزیت را داری که دیگران این مزیت را ندارن. لذا کلمه اصطفاک در این آیه دو بار ذکر شده است، برای اینکه دو نکته را تبیین کند. این صفر بودن کاری مقام نبوت یا رسالت کار اجراییش ندارد، این مربوط به ولایت است. ولی الله همان است که میتواند در عالم به اذن خدای سبحان در حدود ولایتش اثر کند. از این جهت است که زکریا هر وقت وارد منزل مریم علیها السلام شد، وارد محراب میشد، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رضاها. این همان مقام شامخ ولایت است که روی صفر بودن و مصطفی بودن تأمین است، کاری به مقام اجرایی ندارد. وصفها که علی نساء العالمین، بله البته این نظیر خاتم انبیا علیها آلاف و تحیط و سنان است که بر همه انسان ها افضل باشد، منتها ولایت او نسبت دیگر است. البته بنابراین اگر فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، نشانه همون مقام ولایت است که زمینه برای او مقام اصطفا خواهد. پس چه زن چه مرد می توانند از این صفر بودن برخوردار بشوند؟ سرش آن است که این گونه از کمالات مال روح آدمی است و روح آدمی نه مذکر است نه مؤنث، نه این که زن و مرد با هم مساوی هستند، بلکه به این معنا که زن و مردی در کار نیست. اون که مربوط به این کمالات است روح است، روح نه مذکر است نه مؤنث، زیرا اون پیکر و هیکل است که یا این چنین ساخته می شود یا اون چنان. وگرنه روح آدمی نه زن است، نه مرد، نه خونسا، یا طبیعت نیست، ماده نیست، هیکل نیست، پیکر نیست، یا به این صورت در بیاید یا به صورت دیگر، و کمالات مال روح است. اگر خدای سبحان در سوره نحل یا سایر سور می فرماید خواه زن خواه مرد، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فر نهیه نو حیاتا طیبه، نه یعنی زن و مرد با هم مساویان، ارشاد به نفی موضوع است. یعنی اینجا زن و مردی در کار نیست، نه اینکه روح زن هست، بعضی از روح ها مذکرن، بعضی از روح ها مؤنثن، اینا با هم مساویان، بلکه ناظر به نفی موضوع است. یعنی اصلا در اینجا ذکورت و انوثتی نیست، خواه بدن مذکر باشد خواه بدن مؤنث، اون که ولی الله هست روح هست، و روح نه مؤنث هست، نه مذکر هست، نه خونسا هست، نه اوصاف دیگر. بنابراین تقوی شدن و مصطفی شدن این زمینه ولایت، گاهی از این معنا مصادر خاصی را هم یادآور می شود. بعد از این که دل اجمال فرمود از بین انسان‌ها و از بین فرشتگان خدا افرادی را انتخاب می‌کند، بعد از اینکه خاندانی را به عنوان مصطفی معرفی کرده است، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر دیگران مزیتی داده است، یعنی در اینها مزیتی یافت و اینها را به اون مقام رساند، اونگاه نمونه‌های خاصی را هم ذکر می‌کند، گاهی به عنوان اجتبا، گاهی به عنوان اختفا. در سوره مبارکه آل عمران آیه 179 می فرماید این که فما کان الله لیصلحکم علی الغیب، این چه نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب عالم کند که شما عالم غیب بشوید، هر انسان شایسته باشد که علم غیب داشته باشد، بلکه ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، خدا اجتماع میکند، جبایه میکند، یعنی جمع آوری میکند، یعنی در بین انسانها برچین میکند اونها که مجتبایند، یعنی برچین شده هم اونها را از علم غیب آگاه میکند. شما وقتی خواستید بهترین میوه را از یک طبق میوه انتخاب کنید، یک ظرفی تهیه میکنید که اون بهترینش را در اون ظرف بریزید، این کار را میگن جبایه، اجتبای را برچین کرد، در بین هر ده میوه یک میوه را انتخاب میکنید، این حالت را میگوین اجتبا. خدای سبحان در بین انسان ها افراد شایسته را برچین میکند، بعد به اونها علم غیب میدهد. این چی نیست که هر کسی توان اون را داشته باشد که از غیب برخوردار باشد. و ما کان الله لیصلحکم علی الغیب، این چی نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب آگاه کند، ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. پس این اجتبا و اون اجتفا مخصوص به انسانهای نمونه است که نمونه ها را یکی پس از دیگری قرآن کریم بازگو بکند. مثلا به موسی کلیم طبق نقل سوره اعراف آیه 144 این چیزی می فرماید قال یا موسی اینی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی تو خود ما آتیتو که بکن من شاکرین، فمود موسی تو مصطفی مایی، تو برجسته شده مایی، تو را ما به رسالت و کرام ما اختصاص داریم، این مصطفیتو که علی الناسه و رسالاتی. پس اگر کن که به طور عموم فرمود خاندان ابراهیم و آل عمران را بر دیگران ترجیح داریم، اینها مصطفی مایم، در موارد خاصه اینا را هم نام میبرد. به موسی کلیم میفرماید تو مصطفی منی، این نصطفی تو که علی الناس، چون که به مریم علیها السلام میفرماید که ان الله اصطفاک. پس اگر از آل ابراهیم کسانی مصطفی خدایم، اونها را هم قرآن کریم مشخص کرد، در خصوص درباره مریم علیها السلام، درباره موسی علیه السلام و مانند اون نام بود. و درباره خصوص ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم از او به عنوان اجتبا یاد کرد، گذشته از اصطفا، گذشته از این که فرمود ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این آل ابراهیم نه یعنی ابراهیم مستثناست، وقتی گفتن آل موسی یعنی این خاندان، وقتی گفتن آل ابراهیم یعنی این خاندان، او سلسله این خاندان است. آل ابراهیم را خدا مصطفی قرار داد، یعنی ابراهیم و ذریه‌اش. اگر فرمود آل موسی را ما نجات دادیم، یعنی موسی و آل موسی را، فرزندان موسی را. پس درباره خصوص ابراهیم سلام الله علیه هم مسئله استفهام مطرح است، هم مسئله اجتبا که در آیه 120 و 121 و 122 سوره مبارکه نحل مطرح است. همون این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الآخرت لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فرمود ابراهیم یه امت قانت بود. این بود غیر از اون بودیست که خدای سبحان در باره فرعون یا امثال اونها یاد میکند. در باره فرائنه و طاغوتیان وقتی خدای سبحان سخن میگوید، مثلا در این روزگار فرعونی بود که به جهنم احادیث، اینها رو ما احدوثه قرار دادیم، یعنی اثری از اینها نیست، فقط نام اینها به جهنم احادیث یا مزقناهم کل ممزق، ما اینها رو تفریض کردیم، اینها رو از بین بردیم، فقط نام محض از اینها مونده است که مثلا میگن خان فرعون، فرعونی بود. اما درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه که با کان ذکر شده است، این کانه به معنای فعل ماضی نیست که در یک روزگاری ابراهیمی وجود داشت، اینطور نیست، بلکه این کانه همانند کان الله غفورا رحیما است که منسلخ از زمان است. ابراهیم خلیل که مظهر اسمای حسنای حق است، وقتی در بار ابراهیم گفته شد کان ابراهیم امتا قانتا، این کانه فعل ماضی نیست که از گذشته خبر بدهد، این کانه اون فعل مستمر الهی است، یعنی همونطوری که گفته می شود کان الله غفورا رحیما، یعنی همچنان خدا با مغفرت و با رحمت است. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که مظهر کامل اسماء حسنای حق است، او هم همچنان امت قانت بود و هست و خواهد بود باذن الله. نشانش آن است که در آیات بعد به پیغمبر فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، ملت ابراهیم زنده است و تو ملت ابراهیم را متبوع خود قرار بده و تابع ملت ابراهیم باش. پس این چنین نیست که ابراهیمی بود، بلکه ابراهیم هست و ابراهیم هم خواهد بود. بدن البته از بین نیاورد، رفتن بدن که مهم نیست، عمده بقای روح است و منطق است و مکتب. فرمود مکتب و ملت ابراهیم را ما همچنان الی یوم القیامه حفظ میکنیم، تو هم از این مکتب تبعیت کن. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. الا ایال فمود این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه. چون ابراهیم سلام الله علیه شاکر نعمتهای الهی بود، خدای سبحان او را اجتبا کرد، برچین کرد. او هم مصطفی حق است، هم مجتبای حق، هم سفر هم برچین شده است، هم جبایت الله است، هم صفوت الله، هم خدا او را برچین کرد، هم او صاف است از هر صدورتی. پس اگر در بعض از آیات فرمود الله یستفی من الملائکت رسولا و من الناس، ابراهیم جز مصطفی. اگر در باره آیات در بعض از آیات دیگر فرمود ولیکن یستفی الیه من یشا، ابراهیم جز مصطفی. فرمود غیب را به مجتباها میگوید، در این کریمه فرمود ابراهیم مجتبای خداست، یعنی به او غیب میگوییم. در اون بخش نگر فرمود رسالت را ما به مصطفاها میدهیم، بعد فرمود آل ابراهیم مصطفای مایند، یعنی به او رسالت میدهیم. پس یک جا میگوید رسالت مال مصطفاهاست، یک جا میگوید آل ابراهیم مصطفای مایند، پس یعنی به آل ابراهیم، به ابراهیم آلش رسالت میدیم. جایم میگوید غیب را ما به مجتباها میدهیم، جایم میفرماید ابراهیم مجتبای ماست، یعنی ما به او علم غیب میدهیم. اینا خطوط کلیش درباره رسالت و نبوت و علم غیب هم فرزن. چون که دوباره درباره آل ابراهیم مطلب دیگه را در سوره مبارکه صاد آیه 45 به بعد بیان کرد. فمود وز کر عبادنا ابراهیمه و اسحاقه و یعقوبه اول العیدی و الابساق انا افلسنا هم به خالصتین ذکرت دار و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار. فرمود بیاد بندگان خاص ما باش، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینا عباد ما یعنی بندگان خاص ما یعنی، برای اینکه اینا هستن که دست دارن، اینا هستن که چشم دارن. اون که با دستش بود می شکند برای دست است، اون که همه جا را می نگرد و آیات الهی را می بیند دارای چشم است. فرمود دیگران نه دستی دارن نه چشمی، اینا هستن که اول العیدی ولد دارن. اگر کسی با چشمش حق ندید و با دستش بود نشتست که اول العیدی ولد فار نیست. همون اینا هستن که هم خوب می فهمن، هم فهمیده ها رو خوب پیاده می کنن، هم نیروی درک اینها قویست، هم نیروی حرکت و تحریک و فعالیت اینها قویست، هم خوب می فهمن، هم فهمیده ها رو در راه سیدین خوب پیاده می کنن. قول العیدی و الابصار. اونگاه مطلب دیگه ایدان فرمود که انا اخلصنا هم به خالصتین ذکرت دار، ما اینها را به یک خالصی که داشتن یک جایزه ای دادیم. حالا این در بحث های سابق گذشت که ما اون جایزه ای که دادیم اون جایزه عبارت از ذکرای دار است یا نه، چون اینها به یاد قیامت بودن ما به اینها یک جایزه خالصه دادیم. انا اخلصنا هم به خالصته. خب سوال می شود چرا به اینها خالصه را دادیم؟ چرا به اینها موهبت خالص دارید؟ به چه دارید؟ به اینها دارید؟ به دیگره ندارید؟ به این دلیل که ذکرت دار اینها به یاد قیامت بودن، چون اینها به یاد قیامت بودن و ترس قیامت در اینها اثر کرد و دست به تخطی نزدن، ما اینها را مخلص کردیم. الا اخلصنا هم، سوال می شود که به چه اینها را اخلاص کردید؟ به خالصتن، به محبت خالصتن، به خصلت خالصتن. اونگاه سوال می شود که چرا اینها را به خصلت خالص مخلص کردید؟ فقط به اینها دادید، به دیگران ندادید؟ جوابش این است که ذکرت دار، چون اینها به یاد منزل بودن، دیگران سرگرم مسافرخونه بودن، اینها به ذکر منزل بودن. وقتی دار بالقول مطلق ذکر می شود، همون خانه در نظر میاد. معلوم شد دنیا دار نیست. اگر گفته می شود دار است، یه پسفندی هم دارد. دار مجاز است، دار فناست، دار موقت است، یک پسفندی دارد، دار مطلق نیست. انسان یه خانه دارد یا بین راه، یه خانه دارد یه مسافرخانه. مسافرخانه را بدون پسفند نمیگن خانه، میگن مسافرخانه. اما خانه شخصی رو میگن خانه، یار پسفند نمیارن، یه صفت ذکر نمی کنن. اونجا دارالقرار است، اونجا میگن منزل. بین راه را یا میگوین راه، یا اگر خواستن بگن خانه، یک قید هم ذکر می کنن. دنیا راه است، خانه نیست. راه آخرت که دارالقرار است دار است، چون اینجا دارالقرار است، در حقیقت دار است. که این ندار الاخرت لهی الحیوان. اگر یه وقتی از دنیا خواستن به خانه تغییر کنن، باید با یه قیدی باشد. میگن دار خانه، دار گذرا، دار ممر، دار مجاز و امثال ظالم. وگرنه دار این در اطلاق به همون دار حقیقی منصرف شود. مثلی که انسان وقتی گفت خانه، یعنی اون منزل دائمی، نه اون مسیر. و اگر در بین راه جایی بیتوته کرد، میگوید من در مسافر خانه هم، نه در خانه. دنیا خانه نیست، دار نیست، مسافر خانه است. خدای سبحان میفرمود به این که اینا چون به فکر خانه بودن، ما به اینها یه بست خالص دادیم. پس اینا اخلصنا هم، ما اینها را مخلص کردیم، یک چیز خالص و بیشاعبه به اینها دادیم. و سوال می شود که به ما تلکه، جواب بدهد به خالصتیم. یعنی به خصلت خالصت که مشوب نیست. باز سوال می شود که لمه، چرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب را شما به خالصی مخلص کردین؟ جواب ذکرت دار، چون ها به یاد خانه بودن، به فکر مسافر خانه نبودن، سرگرم مسافر خانه نشدن، از این جهت اینا جز بندگان مخلص نیست. انا اخلصنا هم به خالصت ذکرت دار و انا هم اندنا لمن المصطفین الاخیار. خب پس اینا هم مصطفای خدایان، هم مصطفای خدایان، هم جزء بندگان مخلص هم زمانند. اونگاه میرسیم به خطوط اولی آیه محل بحث. فرمود به عجب تلا ابراهیم ربه به کلمات. یه بحث این است که این عجب که ظرف است، عامل این ظرف غال اینی جائل و کل ناس امامن است، یا عامل این ظرف اون اوزکوریست که مقدر است، یعنی اوزکور به یاد آور اون وقتی را که خدای سبحان ابراهیم را آزمود و به او گفت اینی جاهل و کل ناس اماما، یا نه وقتی که خدای سبحان ابراهیم را به کلماتی آزمود اونگاه گفت اینی جاهل و کل ناس اماما. معروف بین ماها این است که این از ظرف است و عاملش هم اون قاله است، یعنی وقتی که ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان به یک سلسله از آزمونهای حقیقی آزمود و ابراهیم هم از عهده امتحانات بدر آمد، اونگاه خدای سبحان ابراهیم را به مقام امامت رسوند. اما بعضی از بزرگان، خواه از اهل سنت خواه از امامیه، بفرمان به این که این از ظرف است برای اوزکوری که مقدر است، که در بسیار از موارد خدای سبحان فرمود به از، یعنی اوزکور اون ظرف را، اوزکور اون وقت را، به دلیل وحدت سیاق، چون چهار آیه است که مصدر به از هست. در همه اون آیه بعدی این از ظرف است برای اوزکور مقدر. این از هم که در ازیب تلا ابراهیم ربو بکرمات، این هم ظرف است برای اذکر مقدر. آیات این چین است که ازیب تلا ابراهیم ربو بکرمات، این یک آیه. آیه بعد از جعلن البیت مثابتا للناس و امن. آیه بعد از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. آیه چهارم از یرف و ابراهیم القواعد من البیت اسماعیلو. همه موارد این از ظرف است برای اذکر مقدم. به پیغمبر فرمود به یاد این صحنه ها باش، اذکر این وقت را. مثل این که فرمود اون وقتی که موسی کریم مناجات میکرد، اون وقتی که عیسی مسیح این چنین میگفت، یعنی اذکر اون وقت را، اذکر اون صحنه را. این از در بسیاری از این آیات ظرف است، منصوب است، عاملش اون اذکری است که مقدر است. اذکر این ظرف را، این صحنه را به یاد بیاور. اگر چنین که این از ظرف باشد و عامل این ظرف اذکر باشد، یعنی به یاد این صحنه باش، نمیتوان از این آیه استفاده کرد به این که وقتی خدای سبحان ابراهیم را از مراحل سنگینی آزمود دی و اون را آزمود به در آورد، اونگاه او را امام کرد، برای اینکه فبود به عجب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه نه غاله، نه فبود وغاله، فبود به یاد آورد اون صحنه ای را که اون ظرفی را که خدا ابراهیم را آزمود و او هم تمام کرد اون آزمایش ها را. خب اون آزمایش ها را که تمام کرد، اون آزمایش ها چیست؟ آزمایش امامت است. قال اینی جائل که للناس امام، که این قال جائل که چون با واو امثال ذالک یاد نشد، بعضی از بزرگان از اهل سنت و از امامیه این قاله را عطف تفسیر گرفتن برای قبل. خدای سبحان ابراهیم را آزمود یعنی به چی آزمود؟ یعنی به امامت آزمود، اون را امام کرد. حالا این امام هم امامت همون نبوت است کما زهر علیه البعض، یا غیر نبوت است کما زهر علیه الاخرون هم دیگر. فعلا بحث در این است که این از ظرف است و عاملش غاله است که معروف بین ما، یا این ظرف است و عاملش اذکر است به شهادت وحدت سیاق در طی این چهار آیه. یعنی خدا از پیغمبر فرمود این صحنه ها را یاد بیاور. اگر این اذکر ظرف باشد، اگر از ظرف باشد به اذکر عامل ظرف باشد نظیر اون سایه دیگر، این جلالت نمی کند به این که خدای سبحان چون ابراهیم سلام الله علیه را به امور سنگین آزمود و ابراهیم از عهده امتحان به در آمد او را به مقام امامت رسوند. ولی اگر ظرف باشد و عاملش غالب باشد، همین معنای رایج را می توان استفاده کرد. البته باید شواهد تأیید کند، شواهد قرآنی و روایی، که آیا این اسم ظرف است برای اذکر که مقدر است، یا ظرف است برای غاله که بعد می آید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن، یعنی وقتی که ابراهیم را خدای سبحان آزمود به یک کلماتی و ابراهیم سلام الله علیه از عهده اون امتحانات به در آمده اون کلمات را به پایان رسوند، لعز ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد چی شد؟ بعد قال اینی جاهده که به ملاق امامه، من ترا امام مردم قرار دادم. این همون معنایست که معروف است، فعلا در حد تصوری نفستید. ابتلا و امتحان، یک ابتلا و امتحان عمومی، چیزی در جهان نیست مگر اینکه بلوای ما، یعنی آزمون ما. هر که در روی زمین است امتحان ما. اود امنا جعلا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. چیزی روی زمین نیست مگر اینکه وسیله آزمون ما. حتی موت و حیات هم برای آزمون ما. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. چیزی در نشأه طبیعت نیست مگر آزمون الهی. این یک امتحان عمومی، یک سلسله امتحانات خصوصی که غیر از این امتحان عمومی. امتحان عمومی هر لحظه امتحان است. انسان از محل کار تا منزلش وقتی رفت آمد می کند به صدها امر امتحان می شود. از این طرف خدای سبحان می فرماید قل للمؤمنین یغض من ابصارهم، از اون طرف چند نامحرم را از کنار چشمش عبور می دهد ببیند نگاه می کند یا نه. از این طرف می فرماید به این که لا یقتب بعضکم برست بعضا، از اون طرف یه دیر هم به عنوان آزمون برای غیرت او دعوت می کند. این چه نیست که خدای سبحان کسی را نیازماید؟ مثل این که از یک طرف به حجاج می فرماید لا تقتلوا الصید و انتم حرم، وقتی شما احرام بستید صید بری بر شما حرام است. لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از اون طرف هم می فرماید لنبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، یعنی ما اگر به شما گفتیم در حال احرام صید بری حرام است، این طور نیست که فقط در همون چادرهای عرفات نشسته باشید ما شما امتحان بکنیم. این طور نیست. شما وقتی که در حال احرامی صید بر شما حرام است و نیاز هم دارید به گوش، ما این آهوها را از دامنهای کوه، از اون بالای کوه سرازیر میکنیم به دامنهای کوه، در کیرت شما، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه میکنیم. ولنبلون نکن به شیء من الصید که تنال او ایدیکم و رماحکم، یعنی ما این صید را در کیرت شما بلکه نزدیکتر می آوریم، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه میکنیم. از یک طرف خدای سبحان می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف هم در چشم رأس نامحرم قرار می دهد. این طور است که نیازماید. مرتب در تمام شؤون شبان روز انسان در کلاس امتحان، این یه مرحله عام. گاهی هم امتحانهای مهم و امتحانات خصوصی پیش میاد. چین هم بحثش قبلا گذشت، نظیر اون چی که در پایان سوره مبارکه توبه آمده. در پایان سوره توبه میفهمد به این که حال یک یا دو بار اینها امتحان میشوند. این همون امتحانات مهم مسائل نظامی و جنگ است. آیه 126 سوره توبه این است: اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. خود مگر اینا نمیدونن که سالی ما اینها رو یک یا دو بار امتحان میکنیم. اون مسئله جنگ و اعزام به جبهه و دفاع علیه کفر و دفاع از اسلام، اینا یه کارهای مهم است که سال یک یا دو بار در سال اسلام این امتحانات بود. همون امتحانات مهم که پیش میاد، اینا پیروزمندانه از عهده امتحان بر نمیان. نظیر امتحانات سالانه که در مدارس است. در مدرسه هر روز معلم امتحان میکند، برای اینکه هر روز وقتی درس میپرسن امتحان است. این امتحانات روزانه است. اما سال یک یا دو بار امتحان حساس و مهم است که سرنوشت ساز است. در این کلمه هم فرمود سال یک یا دو بار امتحان مهم پیش میاد و مسئله جبهه و جنگ است. اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین. اینا امتحانات مهم است. همونطوری که انبیاء علیهم السلام مصطفای الهی هستند، مجتبای هستند، در بین انسان ها جبای شدن و صفره هستند، امتحانات اونها نیچین است. امتحانات اونها صفحه امتحان هاست، امتحان های اونها مجتبای امتحان هاست. لذا درباره ابراهیم فرمود و عجب تلا ابراهیم ربهو به کلماتن و اتمهن. از این که از این کلمات و اتمهن یاد کرده است زمین جمع مؤنث سالم آورد، نظیر و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. از اسماء به اون با هم یاد کرده است، نفرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها على الملائکه، همون ثم عرضهم. معلوم شد منظور اون اسماء اون حقایق مسمیات و حقایق جهان خارج است. اینجا هم از کلمات به عنوان فعتمهنه یاد کرده است، نه فعتمها. این زمیری که به کلمات برمیگردد هنش نها، نظیر زمیری که به اسما برمیگردد همش نها. درباره اسما نفرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها نفرمود، همون ثم عرضهم. معلوم میشود این اسما عبارت از مسمیات حقیقی است. اینجا فرمود فعتمهنه، معلوم شد منظور از این کلمات اون حقایق خارجیه است. یک سلسله حقایق خارجیه کلمات الهی هم و خدای سبحان ابراهیم خلیل با اون کلمات آزمود و اطلاق کلمه بر عین خارج مجاز نیست، چون کلمه یه معنای جامعی دارد که اون معنای جامع هم بر الفاظ و حروف اگر معنادار باشن استعمال می شود و اطلاق می شود، هم بر عین خارجی. اگر خدای سبحان فرمود لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، یا کلمات حق تمام نمی شود، کلمات ربم تمام می شود. معلوم شد هر موجود خارجی کلمی از کلمات الهی، چون کلمان است که زمین غیب را روشن کند. انسان وقتی حرف می زند حرف او غیب او را روشن می کند. اون که در ضمیر اوست غائب است و به وسیله کلمات حاضر می شود. کلمه را اگر کلمه نامیدم هم از جهت اثرگذاری او هم از جهت گزارشگری او، چون کلمه غیب را نشون می دهد و اون که در جهان خارج از آیات الهی است غیب نماست، پس سراسر جهان خارج کلمات الهی است. منتها بعضیا حرفن، بعضیا اسمن، بعضیا فعلن. اونها که انبیاین جز اسما هستن در بین کلمات که مستقلن، مبدع فعلن و تکیگاه فعل و حرف. لذا وقتی از عیسی مسیح سلام الله علیه یاد بکنن تا باید ان الله است یبشر که به کلمت من اسمه المسیحوی سردوند، از عیسی به عنوان کلمه یاد می کند.
پس کلمه بر عین خارجی اطلاق می شود، مثل عیسی مسیح سلام الله علیه بر کل موجودات اطلاق می شود. و از اون جهت که در خصوص این آیه ضمیری که به کلمات برمی گردد ضمیر جمع زلل اغول است، نشون می دهد که این کلمات الفاظ و حروف و امثال ذالک نیست، این کلمات حقایق خارجی است، نظیر اون که در باره اسماء آدم فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. اگر از اون اسماء به هم تعبیر شده است ضمیر ارجاع شد یعنی حقایق، اگر از این کلمات به هن یاد شده است یعنی حقایق. پس یه سلسله حقایق وجودیه بود که مربوط به متن خارج است و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحانات اونها بدر آمده است. این فعتم بهنه اگر به ابراهیم خلیل سلام الله علیه برگردد یعنی او از عهده امتحانات بدر آمد، و اگر این ضمیر عتم بهنه فاعل این عتم الله باشد یعنی خدای سبحان این امتحانات را تکمیل کرد و ابراهیم خلیل که مظهر لطف خدا بود از عهده امتحانات بدر آمده است. حالا سایر مفردات این آیه میماند تا به جمع بندیش برسیم. والحمد لله رب العالمين.